قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. روز آخر این محفل و ایام شهادت بانوی عزیز اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها، بحث ما در این چند روزی که گذشت پیرامون موضوع اخلاق جنسی بود و با لطف و عنایت الهی 9 تا بحث را میباید تقدیم میکردیم تا به برنامه امروز برسیم که متاسفانه یکی از بحثها ناقص ماند، ولی انشاءالله سعی میکنم امروز در 2 قسمت بحث رو تقدیم کنم که مسائلی که دیروز بنا بود گفته شود هم انشاءالله بتونیم بررسی کنیم. اصولا وقتی ما سخن از فواید و منافع کار یا چیزی به میان می آوریم، منظورمون اون منافعی است که جنبه های عمومی تر دارند و اکثریت رو می توانند پوشش بدن، و الا اگر بخواهیم به صورت دقیق تمامی منافع یک عمل را بررسی بکنیم قطعا تعداد بسیار زیادی از منفعتها رو میتونیم معرفی کنیم. در بحث اخلاق جنسی با توجه به گستردگی بحث و فراوانی موضوعات ما ناچار از این شدیم که باز هم محدودیت‌هایی رو به وجود بیاریم در بحث، و به عنوان مثال و نمونه عرض می‌کنم موضوعاتی مانند مسئله خود ارضایی یا غلامبارگی و همجنس بازی، مساحقه، لواط و احکام دینی آن رو ما نتونستیم بررسی‌های دقیق و منظم داشته باشیم. موضوع ارتباطی که قضیه شهوت با گناهان دیگر میتونه پیدا بکند رو نتونستیم اونطوری که باید مورد توجه و بحث قرار بدیم. بعضی از موضوعات جا داره که به صورت انحصاری و خود بحث اصلا به صورت مبسوط بیان بشه، ولی در مجموع به دنبال این هستیم که به یک نتیجه بزرگ و نهایی برسیم، و آن این که بشر باید خودش رو مجهز کنه در برابر انواع و اقسام آلودگی های جنسی که وابسته به مسئله شهوت میشه. یه نکته دیگری که باز اینجا ضرورت داره ما بیانش بکنیم این هست که انسان در یک زمان به خصوصی شدیداً تحت تأثیر غرائز قرار میگیره و او از ابتدای دوران حمیز یا به تعبیری بلوغ تا یک زمان خاصی هم این مسئله ادامه داره. یعنی اینطور نیست که از ابتدای ولادت تا زمانی که در دنیا زندگی میکنه مسئله شهوت حالت یک نواختی داشته باشه و انسان مضطر برای جوابگوی او باشه، و همین مسئله به ما این امکان رو میده که بتونیم قبل از آنی که در یک شرایط سخت و ناگوار قرار بگیریم با یک طرح منظم حساب شده در صدد بر بیاییم که جامعه رو اصلاحش بکنیم و نگذاریم این آلودگی در حدی پیش بره که دیگه نشه کنترلی بر روی آن اعمال کرد. در ادامه مباحث قبلی من سریع فقط موارد رو اشاره بکنم و بعد انشاءالله بحث آخر رو تقدیمتون خواهم کرد. در بحث فوائد و آثار، موضوعاتی که مورد توجه قرار دادیم، مسئله پاکیزگی روح، محبوبیت نزد خدا، رسیدن به مقامات عرفانی، رسیدن به مقامات عالی بهشتی، سعی و تلاش در پاک نگاهداری جامعه، بهترین ضمانت اجرایی را به وجود آوردن یعنی تقوا را پیشه کردن، حفظ اصالت‌های خانوادگی و تلاش برای عدم فروپاشی خانواده، اینا موضوعاتی بودن که بحث شدن. و بعد ما به عنوان یک مسئله جدی میتونیم مطرح کنیم که اخلاق جنسی مانع بزرگی است بر سر راه مفاسدی مثل گناهان زنا و مانند او. اینجا این نکته رو باز خیلی بیشتر میتونیم میدان بهش بدیم که گاهی یک گناه زمینه ساز گناه دیگر یا گناهان دیگری. در بحث شهوتها شما میبینید مسئله منتهی نمیشه فقط به ارضاء غریزه که ما بگیم خب یک گناه هست و بالاخره یه جوری میتونیم راه گریز و فرار براش در نظر بگیریم، بلکه وقتی انسان گرایشش به سمت و سوی شهوترانی شد الا ولابد دلش میخواد یه محیط مناسبی هم پیدا بشه که شهوت رو تحریک کنه، پناه میاره به موسیقی و ساز و آواز و مسائلی مثل او. بعد دلش میخواد تنها هم نباشه، کم کم راه به وجود آمدن پارتی ها رو باز میکنه، جلسات عمومی باشد، افراد زیادتری بیان، در اون جلسه برای اینکه به اوج شهوترانی برسند مشروبم بد نیست باشه، پس بنابراین مشروبم میاری، همین چیزی که در بعضی از باغهای اطراف اصفهان وجود داشت و اخیراً یکی از همین باغها رو درشو پلم کرده بودن به خاطر برنامه هایی که اینا تدارک دیده بودن به عنوان یه جلسه عروسی، رفته بودن اونجا مشروب و رقص و برنامه و بعدم چراغ‌ها رو خاموش کرده بودن که هر کس هر کاری دلش میخواد بکنه آزاد باشه، آزادی در حد معقول خودشون. غافل از این که وقتی ما به روایاتمون مراجعه میکنیم، به قرآن و آیات قرآن رجوع میکنیم، شرایط رو میبینیم که تقریبا مثل این که تکرار در جامعه هست. برید زیل آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ببینید. میگه که در زمان اول اسلام، در صدر اسلام، مردم مسلمان بودند، نماز میخواندند، روزه هم میگرفتند، نمازشون هم خیلی مقید بودند، اما مشروب هم میخوردند. که یکی از این یهودی ها رو نقل میکنند، به بچهش گفته بود که دروغ که میگی، غیبت هم که میکنی، دزدی هم میکنی، یه باره بگو من مسلمانم و جونم راحت کن. یعنی اگر بناس اسلام به این باشه که آدم نماز بخواند دزدی هم بکند، این چه جور اسلام میشه؟ بعد از این که یه مدت کوتاهی گذشت، یک روز یه حادثه‌ای تو مسجد به وجود آمد که اشاره کردیم در بحث لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. یه فردی مست بود، آمد تو مسجد نماز پیغمبر رو به هم ریخت و همین هم باعث شد که آیه بیاد دیگه اجازه نده کسانی که مستن بتونن راه پیدا بکنن تو مسجد. اما هنوز جامعه پذیرایی نداشت، زمینه های دیگری رو لازم بود فراهم کنن تا بشه حکم قطعی صادر کنن، تا اینکه یک جلسه اتفاق افتاد. عروسی یکی از بزرگان، دختر یکی از بزرگان مدینه بود، تو اون عروسی دعوت‌های زیادی کرده بودن، عده زیادی رو دعوت کرده بودن از مردم مدینه و جلسه رو به قول خودمون از هر حیث ساخته بودن. بانی این عروسی، پدر داماد، برای که پذیرایی بکنه از مهمانهاش یه شتر قربانی کرد، سر برید، دستور داد گوشتش رو پختن و سر شتر را مثل سر گوسفند که ما میبینیم الان معمول میپزند و میفروشند، دستور داد سر شتر را پختن، بعد توی دیس بزرگی گذاشتن آوردن، وقتی سفره پهن شد یه گذاشتن وسط سفره، مشروبم به اندازه آورده بودن که دیگه به قول خودمون هیچ کم و کسری کسی نداشته باشه، مثل آب که بعضیا میخورن بتونن مشروب بخورن. مشروبه ها رو خوردن و مست شدن، شروع کردن به عربده کشیدن. اونم تو باغ بودن، عیناً همین مسئله رو نقل میکنه، تو باغ شروع کردن به نعره کشیدن. یکی از اینا مثل این که بیش از حد خورده بود، حالش طبیعی نبود، این بلند شد آمد فک شتر، مثل یه ساتور قصابی میمونه بزرگه، فک شتر از این سر در آورد و پرید به جان یکی از این مهمانه ها و زد تو سرش، خون پاشید، دندونای شتر فرو رفت تو سر این بدبختی که مشروب خورده بود و سرش شکست، شروع کرد خون بیاد. اونم دوید رفت اون یه فک دیگر شتر رو برداشت و زد تو سر این، خون ریخت، دعوا شد. اون روز عروسی تبدیل به جنگ و دعوا و عزا شد، زدن به تیپ هم. خبر رسید به یهودی ها که تو باغ تو عروسی فلانی درگیری بین مسلمان ها اتفاق افتاده و زدن هم دیگر رو زخمی کردن. یهودی ها گوشه و کنار نشسته بودن و منتظر این فرصت بودن دیگه، شروع کردن به صحبت کردن که علیه مسلمان ها، اینان که ادعای تمدن میکنن، اینان که میخوان دنیا را اصلاح بکنن، اینا کسانی هم که میگن ما با خدا رابطه داریم، اینا کسانی هم که میگن ما تربیت شده یه مکتب اسلامیم، ببینید چه کردن. یک آبروریزی بسیار بزرگ تو مدینه به وجود آوردن. خبر وقتی رسید به مسلمان ها، خب ناراحت شدن، دیدن حق با یهودی هاست، گناه گردن اینا، خودشون ناراحت بودن و منتظر این که یه برخوردی از جانب خدا با این قضیه بشود. آیه آمد و چون دیگه زمینه کاملا فراهم شده بود، به قول ما یه جاروب اسلام برداشت و سفره خیلی از گناهان رو یک جا پاک کرد، چون این گناهان تقریبا به صورت همزمان تو جامعه وجود داشتن. فرمود انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، یعنی شرابخوری، قماربازی، رفتن به دنبال شرطبندی ها و مسائلی مانند او تماما عمل شیطانیه، باید ترکش کنید، ازش اجتناب کنید. اگه اجتناب کردید میتونیم شما را در یک موقعیتی قرار بدیم که مورد رحم خدا قرار بگیرید. با نزول این آیه تمام این گناهان درش بسته شد. حالا در اینجا بحث های خیلی علمی داریم که آیا مسئله موسیقی، مسئله شطرنج، مسائلی مثل او در کجای قضیه قرار میگیره؟ انما الخمر و المیسر، شراب. سوال ما اینه، اولا که انما در ادبیات عرب برای حصره، یعنی فقط این است و جزی نیست که این حکم برای اینهایی است که ما ردیف میکنیم. دومی که هر حکمی که برای اولی باشد برای بقیه هم واب میشه، واب عطف، پس اون حکم تکرار میشه. انما الخمر یعنی شراب، ولی میسر، میسر یعنی چی؟ وقتی میریم مراجعه میکنیم به روایات میبینیم نه یکی نه دوتا روایات متعدد میفرماید سوال کردن از امام مل مراد بالمیسر، در جواب حضرت میفرماید المراد بالمیسر اللعب بالشطرنج و نرد و کل ما یلهو به. سریع امام میفرماید، هم از امام باقر هست هم از امام صادق داریم، هم روایات دیگری از امام حسین داریم که شراب و قمار رو در کنار هم گفته. بعد میگه مراد از میسره در این آیه و در آیه دیگری که خدا در قرآن میفرماید که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر، میفرماد المراد بالمیسر اللعب شطرنج، بازی با شطرنج مثل خوردن شراب است. اینو دقت بفرمایید، اونهایی که قانون اسلام رو نمیدونن، اونایی که میشینن هزار جور توجیه برای حلال کردن حرام به وجود میارن بدانن این انما الخمر اگر شراب اشکال ندارد، قماربازی هم اشکال ندارد. اگه شراب حرام است همون حکم را میسر هم دارد. میسر هم میگیم یعنی چی؟ یعنی بازی با شطرنج، اللعب یعنی بازی به شطرنج، اسم آوردن. دیگه چه بگیم؟ وقتی امام باقر و امام صادق اسم میارن میگن مراد از میسر در این دوتا آیه بازی با شطرنج و نرد، تخت نردی که عرفاً در بین مردم به همین اسمم خونده میشه، تخته نرد. بعد برای اینکه کسی نگه پاسور رو نگفتن، قام رو نگفتن، نمیدونم چی رو نگفتن، میفرماید و کل ما یلهو به، هر چه که در این قالب بریزد که باش لحظ بشود، بیهوده کاری، چیزی که نتیجه درش نیست. وقتی از امام سوال میکنن که آقا اگر در یه زمانی بازی با شطرنج بشه یک مسئله فکری، تنها راه تقویت فکر بازی با شطرنج بشود، چه حکمی دارد؟ ایشون هم با نهایت زرنگی میگن در صورت مذکور، بر فرض مذکور، ببخشید، بر فرض مذکور اگر برد و باختی در کار نباشد اشکال ندارد. میدونید یعنی چه؟ یعنی شما اول بیایید ثابت کنید که تنها راه تقویت فکر فقط بازی با شطرنجه، یعنی هیچ راه دیگری برای بازی، برای تقویت فکر ما نداریم. میتونید ثابت کنید؟ کی میتونه ثابت کنه که هیچ راهی جز بازی کردن با شطرنج برای تقویت فکر نیست؟ و همین یه دونه راهه، فرض مذکور. ما فرض میکنیم یه زمانی این مسئله به وجود بیاد که تنها راه بشود. امام میاد نکته دوم رو بیان میکنه، میفرماید اگر برد و باختی در کار نباشد، شما در هر شبانه روز از رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی میشنوید که در بازی شطرنج فلان و فلان، بله، یکی برد یکی باخت، کار نداریم پول گذاشتن یا نذاشتن، جایزه دادن یا ندادن، کم گذاشتن یا زیاد گذاشتن. انما یرید الشیطان، شیطان میخواد ایوقع بینکم العداوه والبغضاء، بین شما واقع کنه دشمنی و بغض و کینه را. بچکا میکنه فی الخمر والمیسر، در شراب و قمار و میسر. بیاید برید در این پارک ها نگاه کنید، شب که میشه میان دور هم جمع میشن تا دیر وقت، مردش و زندار، زن و بچهش تو خانه منتظرش، به خیالش روی رفته دنبال کاسبی، اومدن نشستن تو پارک پاسوربازی میکنن، قماربازی میکنن. حالا سوال نمیکنه کسی از اینا که شما اومدید زندگیتون رو ول کردید، زن و بچهتون رو رها کردید، به خانواده تون بی‌اعتنایی میکنید، اومدید نشستید اینجا وقتتون رو دارید صرف میکنید. اکثرا هم وقتی که میخوان به حساب بازی بکنن بر سر پول بازی میکنن، آخرم دعواشون میشه میزنن به تیپ هم دیگه تا یکی دوتاشون خونالود نشه دست بردار نیستن. خب ما چی بگیم؟ اگر بخوایم احکام خدا را بر مبنای قرآنی و ادبیات دینی دنبال بکنیم، میبینیم که مسئله انما الخمر با انما المیسر هیچ فرقی نمی کنه. سوال، چی میگه شراب حلاله؟ اگه یک نفر از کسانی که حتی یه مقدار عقل داشته باشه، من کاری حتی به دینش هم نداره، اگه عقل داشتن میتونستن بگن شراب حرامه، حلاله؟ نه، مسلم شراب حرامه. انما الخمر والمیسر، واو به معنای عطف، یعنی همون حکمی که شراب دارد این همون حکم را قمار هم داره، همون هم قمار هم داره. والانصاب والازلام، شرط بندی. زمان قدیم رسمشون بود میمدن شرط بندی میکردن. من یادم میاد شبهای عید که میشد میرفتن یه مقدار زیادی مثلا تخم مرغ میپختن رنگی میکردن، بعد میمدن مینشستن از صبح تا شب اینا، یکیشون تخم مرغ رو دستش میگره و یکی میزد، هر کدوم بشکنه اون طرف مقابل برنده. تخم مرغ اینو میگرف یه پولی هم دریافت میکرد. شرط بندی تحت هر عنوانی خواست شرط بندی باشد جایز نمیدونه اسلام. شکستن تیر، می آمدن یه 100 تا دونه 50 تا دونه تیر مخصوص پرتاب کردن با کمان رو میگذاشتن، بعد میگفتن هر کی دو تا تیر رو شکست جایزش میدید، هر کی 3 تا تیر شکست جایزه میدید، هی تعداد رو میبردن بالا. بعد کم کم میرسید به جایی که مثلا 10 تا 15 تا تیر رو باید با هم بشکنید. اکثرش به درگیری کشیده میشد و گاهی اتفاق می افتاد که همون تیری که نمیتونستن بشکنن چون جایزه سنگین بود، میذاشت تو چله کمان، طرف رو هدف قرار میداد، پرت میکرد تو سینش که چرا من بازنده شدم تو برنده شدی، میکشتش گاهی طرف به خاطر یه شرط بندی. اسلام من سفره همه رو جمع کردن بود بریزید دور، اینا رو برید بچستید به یه کار اساسی که به درد جامعتون بخوره. این بازی هایی که ما در میاریم و هی سعی میکنیم کلاه بگذاریم سر خودمون و توجیه درست کنیم و دخو وقتی دور هم جمع بشن بعد چیکار کنن؟ هیچ، بشینن بحث علمی بکنن؟ نه، بشینن نمیدونم عرض کنم که کتاب بخونن؟ نه، من نمیگم تمام 24 ساعت مردم دنبال کارهای فکری باشن، یه ذره استراحت بدید به این مغزتون، بشینیدم تو یه مقداری دور و برت دور خانه‌تون باشی، تو خانوادتون با زن و بچه‌تون باشی. آقا ما که سر پول نمی جنگیم، کسی نمیگه سر پول بازی میکنید یا نه، میگه اگه برد و باختی در کار نباشد، در حالی که حتی بین پدر و فرزندان چیه؟ با برد و باخته، اگه بنا نباشه یکی ببره یکی ببازه که نمیشه، از بازی نمیشه اونطوری. پس ارتباط دارد شهوترانی با گناهان دیگه. اسلام میاد منع میکنه در قانون اخلاق جنسی، میاد رابطه های بین گناهان رو معرفی میکند و بعد از این که این رابطه ها رو کاملا معرفی کرد، دیگه یکی از این گناهان رو وقتی آدم انجام داد اسیر گناهان دیگه میشه. پس جلوی این گناه رو بگیرید تا گناهان دیگه هم انجام نگیره. مانع نفوذ فرهنگ بیگانگان، انسانهایی که با فرهنگ اسلام آشنا میشن اجازه نمیدن در زندگیشون فرهنگ بیگانه وارد بشه. شما به ایران توجه نکنید، فقط در ایرانش هم از راه‌های دیگری حالا داره مسئله شهوترانی ها دنبال میشه. درسته فرض کنید آمدن فیلترینگ گذاشتن، فیلتر کردن بسیاری از سایت های مخرب را، ولی بعضی جاها هم دیگه فوق العاده بیمزه شده. فرض کنید حالا مثال میخوام بگم، نه اینکه خدای نخواسته بخوام بحثی را بکنم که شاید از نظر لقب و اسم میشم زیاد نباید مطرح بشه. اینا اومدن یک کلماتی را حساس کردن که اگه کسی اون کلمات رو سرچ کرد یا زد، این بره اون سایت رو ببنده که نتونن ببینن. یه بنده خدای آمده میگه من در رابطه با سرطان شایع بین زنها، سرطان سینه، میخوام مطالعه بکنم. هر چه ما تلاش کردیم یه رای پیدا بکنیم که بتونیم اطلاعات در این زمینه کسب بکنیم، دیدیم نمیشه. کلمه سرطان رو ما زدیم، چون اسم سینه توشه پس نباید بیا. چرا؟ برای اینکه این کلمه حساس، این فیلتر بدیه، درست نیست. باید یه راه پیدا بشه برای این کار که بتونن بگن آقا این بیماری ها سایتی که با عنوان بیماری داره شناسایی میشه، اونجا بحثش فرق میکنه با سایتی که جنبه بیبندوباری و بیغیرتی داره. منم شما در ایران میتونید این کارو بکنید. پاتونو که از ایران بگذارید بیرون، دنیایی از مفاسد به روی جوان باز، خدا میدونه چه مسئله. اونقدر سایت های آلوده وجود داره که گاهی جوان 24 ساعته از پای کامپیوتر بلند نمیشه، اینقدر میمانه تا یا به بیمارستان کارش کشیده بشه یا در اثر بیش از حد کار کردن با کامپیوتر حال تهوع بیشتر. من خودم هم با کامپیوتر کار میکنم، اکثر زمان هم داره با کار با کامپیوتر طی میشه. میفهمم وقتی یک ساعت آدم کار کرد حال طبیعیش دیگه شروع میکنه تغییر کردن. اون اوائل گاهی من 12 ساعت 13 ساعت 15 ساعت کار میکردم، الان یه مقداری که شروع میکنم به کار کردن میدم سرم درد گرفت، چشمام شروع کرد اذیت شدن، بدنم خسته میشه. با اینکه من معمولا کاری که دارم میکنم یه کار علمیه، فنیه، تخصصیه، میرم مرتب فایل هایی رو ببینم، برنامه پیاده بکنم، اما بالاخره این چشم داره تو این مونیتور نگاه میکنه. یه زمانی من با مونیتورهای کار میکردم که بیچاره کننده بود، مجبور بودیم یه فیلتر بیاندازیم جلوش. حالا آمدن مونیتورهای خیلی قوی پیشرفته آوردن، آنتی استاتیک باشه، مانع بدن نباشه، نمیدونم آسیب رسان نباشه. با کامپیوترهای من کار کردم که اگر امروزی‌ها رو بهشون بگی بیا بریم نگاهش بکن، حاضر نیستم. 20 سال قبل تا حالا شما حساب کنید آدم بخواد بشینه پای کامپیوتری که حدود یک ربع طول بکشه تا پرومت ظاهر بشود، یه پرومت سیوی ها یه ربع، اینقدر معطل میشدیم که حد نداشت. الان نگاه کن دکمه رو زده یه ثانیه بعدش پرومت براش اومده، داره میره وارد دنیای عجیب و غریب کامپیوتر میشه. بهترین امکانات رو به وجود آوردن. من میگم چشمش نه، فکرش نه، موقعیتش نه، خود این که نشست پای این کامپیوتر و دسترسی پیدا کرد به یک سری اطلاعات ناهنجار جنسی و تصویرهایی که سرتاسرش فقط شهوت رو تحریک میکنه، شما فکر میکنید این جوان دیگه چی ازش میمونه؟ اونقدر گاهی اینها آلوده میشن که حتی وقتی به عکس نگاه میکنن حالشون به هم میخوره، اینقدر بده. حالا ما در ایران باید واقعا خدا رو شکر کنیم که تو خانواده های مسلمان زندگی میکنیم، با اون جو آلوده روبرو نیستیم. شرایط بسیار بسیار مناسبی جوان هامون دارن، اکثرشون اصیلن، خانواده های نجیب مؤمن دارن. دعا کنید به جوان هاتون، از خدا بخواید خداوند به آبروی امام زمان نسل جوان جامعه ما رو از این بیبندباری های آخر زمانی حفظ کنه. میلیارد میلیارد دارن پول خرج میکنن اسرائیلیا از کشوری مثل انگلستان که خدا لعنت کنه بانیانش رو که این سایت ها رو اونا بیشتر تقویتش کردن و به وجود آوردن. آمریکایی ها، کشورهای غربی، تمام کشورهای ضد اسلامی دنیا. من یادم نمیره 3 روز بود تقریبا صدام از عراق رفته بود، ما از طریق مرز رمادی از سوریه وارد عراق شد. خیلی سخت بود البته، وارد شدیم به مرز، ایستادیم تا بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم برای ورود به عراق، چون اون موقع نیروهای آمریکایی مستقر بودن اونجا و مشکلات زیادی به وجود می آوردن. من یه وقت نگاه کردم دیدم اتوبوس را برداشتن، صندلیاش رو باز کردن، صندلی‌های اتوبوس رو باز کردن، بشقاب‌های ماهواره که هر یکیش شاید مثلا با قطر حدود 4 متر 3.5 متر اینا رو به صورت مورب تو اتوبوس چیدن رو هم دیگه و انباری دارن میارن کامیون. تصورشو بکنی، اونا میفهمن که تو جامعه اسلامی اگر خواستید جامعه رو به لجن بکشید تنها راه اینه که جوان رو سرگرم شهوت رو میش کنید، بکشنش تو دام عیاشی. بیاید فیلم هایی رو بسازید که سر تا سر این فیلم ها هیجان و شهوت باشه. بیاید شرایط رو به وجود بیارید، مجله هایی رو توضیح بکنید که تمام این مجلات بوی گناه و بیبندوباری بده، عکس های سکس داشته باشه. تو مدرسه های راهنمایی، چون من خودم به نوعی میتونم ادعا بکنم که یک فرهنگی هم، سر و کارم با کلاس های دبیرستان، عرض کنم که راهنمایی و تیپ اصلا محصل و دانشجوه، خیلی با اینا ارتباط دارم. از تو دبیرستان نبا، از تو راهنمایی شروع کردم و دارن همیان پایین برسن تو دبستان، حتی عکس رد و بدل میکنن، سر کلاس نشستن استاد داره درس میده اینو دارن عکس رو بجا میکنن. کم کم میبینی خود خانواده ها بدتر از اینان. وقتی دیش ماهواره رو گذاشته روی پشت بام، یه پتو هم انداخته روش یا یه سرپوش درست کرده، من میرم روی پشت بام مثلا تا اینکه آب داره آب میریزه درستش کنم، میرم تنها خانه‌ای که دیش نداره ما هستیم انگار، هر کی هست بله داره. خب وقتی جلوش گرفته نمیشه، یه جوان میاد یه فیلتر بیذارن براش، یه فیلتر دیگه رو باز میکنه، شروع میکنه به دیدن. یه اتاق اختصاصی میخوام، حق نداری تو اتاق من رفت آمد کنی. یه کامپیوتر میخوام که حتما سی پی یوش اینقدر باشه، هاردش چه باشد. همش دنبال زیبایی و عالی بودن این کامپیوتر. بعدم میره داخل درو میبندد، شما میگید بچه‌م داره درس میخونه، اینقدر درس خونده که به اندازه یه سوسک شده، من باید یه چیزی بگذارم زیر در که یه وقت حواسش پرت نشه از زیر در بیاد بره تو باغچه جای گم بشه. درو که وا میکنی میبینی که جوان اومد بیرون در حالی که از مغز سر تا شست پاش غرق در شهوت. چیکارش کنه؟ مسئله اینطور نیست که شما فکر کنید حالا ما یک مسئله جنسی رو 10 روز روش صحبت میکنیم، مفاسد رو میگیم، تو خانواده هاش رو میگیم، گناه رو بیان میکنیم، راه های علاجش رو میگیم، سعی میکنیم راه برای مسئله درست بکنیم، سعی میکنیم باور کنن مردم که خطر بیخ گوششون تا چه اندازه داره دور میزنه. این همه اصرار ما برای چیه؟ برای اینکه میدونیم دشمن چه کار داره میکنه. پس یه گناه را که آدم وارد شد، میره وارد گناهان دیگرش هم میشود. مانع باید بشه از نفوذ ترهنگ بیگانگان. اونا دارن از رادیو، تلویزیون، فیلم، سینما، نمیدونم عرض کنم روزنامه، مجله، همه چیز استفاده میکنن برای اینکه جامعه رو آلوده کنن. ما تنها راهی که در دستمونه اینه که سعی کنیم مردم را با فرهنگ دین آشناشون بکنیم. ضامن اجراء ماندن دین اینه که مردم با دین آشنا بشن. باید مردم رو بشناسیم، باید به مردم حالی بکنیم که بابا یه خدایی هست، یه دینی هست. عملا دیگه میبینید توی خانواده مسلمان مادر میگه من نمیتونم دیگه با بچم درگیر بشم، نمیتونم با پسرم با دخترم بحث کنم. تو میگه یک کلمه بگیم آه حلال شد. چرا حلال شد؟ تو رادیو تلویزیون میگه. میگه ما مقلد رادیو تلویزیونی؟ مگه مرجع تقلید ما رادیو است؟ مگه تلویزیون میتونه برای ما حکم بسازه که چون تلویزیون اداره ارشاد اجازه دادن پس همه چه حلال شد؟ حرام حرام است الی یوم القیامه. اگه حلال بوده چه کسی میتونه حلال رو بعدن چیکار کنه؟ حرامش کنه. و اگه حرام بوده، چیزی که حرام بوده کی میتونه بگه حلال؟ حلالش کردن. مثل میدونی چیه؟ اینکه بگیم یه زمانی قتل اگه انجام میداد و یه نفر آدمی رو میزد عمدن میکش، قتل عمد به حساب میامد، میباید اعدامش میکردیم. حالا دیگه کی میگه قتل عمده؟ شاید انشاءالله این رفته یه چاقو خریده، دیده این چاقوش بد نیست، گفته بذار تو شکم دوستمون امتحان کنیم ببینیم تنده یا کنده، زده کشتستش. حالا با هم مصالحه میکنیم، بله با هم مصالحه میکنیم. اینکه از دوستان ما طلبه است خیلی میخندید، معذرت میخوام با این صراحت میگم، ببخشید. میگم یه تصادفی کردیم یه جایی، یه ماشینی اومد زد به ما، بعد دیدیم مردم جمع شدن، ما هم تا اومدیم از ماشین بیایم پایین شلوغ شد، دیدیم یه چند تا اومدن وایسادن، آقا دست رو همو ببوسید و برید، چیزی نشده. یه وقتی این بر شروع کرد خندیدن، گفتم چیه؟ گفتم که این راننده این ماشین خانومه، وقتی یه دست رو همو ببوسید و حلال کنید برید. حله اینقدر مسئله داره به ابتذال کشیده میشه، مانع نفوذ فرهنگ غرب باید شد. من واقعا حیفم میاد، نکات بسیار بسیار جالبی رو داریم که نمیدونم میگه بخوام رها بکنم، این نکات ارزش اینو داره که روش بحث بشه. بخوام ادامه بدم، زمان و فرصتمون امروز تمام شد و ما هم شرمنده از همه سروران که دیروز نتونستیم خدمت برسیم و الحمدلله به برکت دعای شما و واقعا لطف الهی خداوند متعال کمک کرد، کسی که تقریبا تا مرز 99% قطع امید ازش کردن و گفتن تقریبا شاید 10 دقیقه یک ربع دیگه ایشون بیشتر نمیتونه دوام بیاره، با لطف خدا و توسلاتی که شد الحمدلله برگشت و حالش بهبود پیدا کرد با لطف خداوند متعال. امیدواریم خدا نظر عنایتی بکنه و انشالله ایشون بهبودی کامل پیدا بکنن و بتونیم ما حضورشون رو در خانه داشته باشیم. واقعا لطف خدا رو من دیدم دیروز، با اینکه خیلی سخت بود، از ساعت تقریبا 9 صبح که من رفتم تو بیمارستان تو بخش سی سی و تا ساعت 5 و یعنی تا ساعت 7 بعد از ظهر پشت سر هم یک سر ایستاده بودن و مجبور بودن برای امور اونجا باشن. خدا انشالله کمک کنه. البته یه بشارت من بهتون بدم، این دو روزم عرض کردیم از فردا جلسه ادامه داره، منتها اینطوری که آدرس دادن منزل جناب آقای سعید مهر نزدیک همینجا آخر کوچه بعد از نانوایی، انشالله فردا ما خدمتگزار خواهیم بود. البته اونجا یه مقداری هم دیرتر میشه، ساعت به نظرم 6:30 خواهد بود برنامه‌مون، علی ظاهر 6:30 تا 6:30. امیدواریم توفیق داشته باشین. حالا بپرسین، سوال بکنین، اگر علاقمند بودید ما حالا اون بحثی که باقی مون رو حتمشو میتونیم اونجا هم مطرح بکنیم و در ادامهش بحث دیگری داریم که انشالله تقدیم خواهم کرد. در مجموع یک نتیجه کوتاه من بگیرم و عرضم رو جمع کنم و اون اینه، سعی کنید این نکته رو باور کنید که قرآن مجید می‌فرماید ریشه تمام فسادها و گناهان در جامعه گرایش به مسئله شهوت، و تا زمانی که ما راه رو بر شهوت، اون هم شهوت‌های غیر معقول و غیر مشروع تو زندگی هامون نبندیم نمیتونیم یه جامعه سالم رو پای ریزی بکنیم. السلام علیک یا ایتها